بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله هشتم از مسائل نفقات مطابق بیان تحریر الوسیله بود. من یه جمله و عقب برگردم بعد ادامه بحث رو خدمتتون داشته باشیم. روایات باب نفقه رو ما سه گروه کردیم. گروه سوم یه حدیث بیشتر نبود، مال شهاب ابن عبدربه. مرحوم صاحب جواهر حدیث شهابو که حدیث یک باب دو از ابواب نفقات بود فرموده بود صحیح هست. حدیث شهاب رو فرموده بود صحیح است، در حالی که در سندش نوح ابن شعیب بود و این نوح مشترک بود بین البغدادی ثقه و الخراسانی المجهول الحال، و چون مشترک بینهما بود ما نتوانستیم حدیث رو صحیح بدانیم. ولی مرحوم محقق اردبیلی صاحب رجال، صاحب جامع الروات، در ذیل بحث شرح حال نوح بن شعیب خراسانی یه بحثی داره که اگر ما بحث این عالم رجالی رو قبول کنیم حق با صاحب جواهر می شود و روایت صحیح می شه، روایت شهاب صحیح می شه. حاصل کلام ایشون منتها برخلاف معمولشون که شرح حال اول میگه بعد روایات رو میگه، آمده روایات قبلا گفته، این شرح حال اون آخر کلامش ذکر کرده. می فرماید من معتقدم که این دوتا یکی هستن. نوح ابن شعیب بغدادی ثقه همون نوح ابن شعیب خراسانیه. دو دلیلم برای ذکر میکنه. دلیل اول میگه راویان او از اصحاب امام جوادن، راویان از نوح ابن شعیب از اصحاب امام جواد ابو جعفر ثانی هستن. ابو جعفر ثانی امام جواد سلام الله علیه. این راویان کیانن؟ یکی ابراهیم ابن هاشمه که از اصحاب امام جواد ایشون میشماره و دیگرم احمد ابن محمد ابن خالد. احمد ابن محمد ابن خالد و ابراهیم ابن هاشم میگه هما من اصحاب ابی جعفر ثانی علیه السلام و البغدادی ایذن من اصحابه. اون بغدادی هم از اصحاب اون حضرت. بنابراین این جناب نوح ابن شعیب خراسانی که راویاش از اصحاب ابو جعفر ثانی هستن و خودش هم از اصحاب ابو جعفر ثانی هست، معلوم میشه این نوح ابن شعیب خراسانی همون نوح ابن شعیب بغدادیه. چرا؟ چون راویای این با راویای اون یکیه، یکی. این یه دلیل. دلیل دوم این است که میگه ما در کتب روایت جایی ندیدیم بگن نوح ابن شعیب خراسانی، ببخشید نوح ابن شعیب بغدادی فلان روایت نقل کرد. همه جا نوح ابن شعیب خراسانی بغدادی ثقه که از اصحاب بوده روایتی به نامش نی. معلومش این خراسانی همه بغدادیه. ایشون میگه انهو لم نره روایتن به عنوان البغدادی در هیچ یک از کتب روایات نوح ابن شعیب بغدادی از فرانکز نمکنه ابدا نداری. هرچه هست نوح ابن شعیب خراسانیه، اون که بغدادی از ثقات از ماری و زواج کجاست؟ من میشه این روایت همون روایت نوح ابن شعیب خراسانیه. بنابراین یکی اتحاد راویان، دیگری نبودن روایت از یکی و بودن روایت از دیگری. دلیل بر این است که اینها یکی هستند. بعد انقلتی داره وان این است. پس چرا میگن بغدادی؟ اینو میگن خراسانی؟ میگه مانعی نداره. اول کار بغداد، سکنن بغداد، آخر کار سکن خراسان، یا بلد اول کار سکن خراسان و آخر الامر بغداد. و ما داریم بزرگانی که میگن القمی و نجفی و نمیدونم اصفهانی و چندین شهر برشون میشمارن. مدتی اصفهان بوده، مدتی قم بوده، مدتی نجف بوده. این مانعی نداره. پس این هم اشکالی ایجاد نمی کنه. لقب بغدادی و خراسانی تا تعارضی با هم نداره. حالا آیا با این توضیحی که مرحوم اردبیلی در جامع الروات داده ما واقعا قانع بشیم که روایت صحیح هست، یا بگیم این هم قرائن ظنیه، قرائن ظنیست که لم یبلغ حد الاطمینان و القهر؟ این مقدار خوبه که صاحب جواهر بی گدار و آب نزده. نظر مبارکشون لابد اتحاد و روایت این شده، اتحاد و راوی این شده و قائل به صحت روایت شده. ولی ما نمیتونیم باز هم اطمینان پیدا کنیم به این مقدار که واقعا اینا یکی بودن، ثقه بوده. ولذی یسهل الامر، چیزی که کار ما را آسان میکنه این است، روایت شهاب یه چیز تازه ای نداره که جای دیگری پیدا نکنی. آنچه در روایت شهاب هست از جزئیات ما از عمومات نفقه میفهمیم. دهن داره، لباس داره، لباس صیف و شتا داره، این جزئیات رو داره، زیت داره، خل داره، انواع غذاهایی داره. خب ما اگر روایت شابم نمی داشتیم ما می توانستیم از عمومات نفقه آنچه در روایت شهاب آمده استنباط کنیم. بنابراین اگر این روایت اونگونه که صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد فرموده صحیح هم نباشه، چیزی از دست نمی دهیم، مشکلی برای ما پیدا نمی شود. ولی از نظر علمی این بحث خوبه که آیا صحیح هست، صحیح نیست، این دو قرینه‌ای که ایشون ذکر فرموده کافیه، کافی نیست، و از نظر علمی خوبه. نه 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 فقط حقیقت شرعی میگن باعث میشه لباس شهاب حقیقت شرعی قائل بشیم. نه، امام هم مصادیق عرفی رو داره بیان میکنه، نه اینکه میخواد بگه تعبدیست حتما چهار لباس دهن خل زیت تعبدن واجبه. هیچ وقت امام هم چرت نمیخواد بزنه. حالا احتیاجی نداریم بعد از آنی که محتوایی نیست که عدیم و نظیر و بیم نظیر باشد، احتیاجی نداریم دیگه بیش از این زحمت بکشیم. بقیه هنا امور حالا این زمنیه دیگه. فرمایش شما روات میگن چرا کافی نیم، ولی این زمنیه است قطعیه که نمیشه اینها. بقیه هنا امور که امام قدس سره در این مسئله بیان نفرمودن، ما باید بریم سراغش. در کتب فقهای ما هم بعضن هست بعضن نیست، ولی خب باید بریم سراغش. امر اول، یه سلسله نیازهای دیگر زندگی هست که تو این مطالب که امام فرمودن نبود. البته امام در پایان مسئله یه جمله جالبی دارن، میگن رابطه کلی. ببینید این جمله جالبیست از این نظر. ایشون میگن رابطه کلی در این مسئله این است که رجوع به عرف کنیم، ایکال الضابطه العامه للمساله هو ایکال الامر الى العرف والعاده فی جمیع المذکورات. بریم سراغ عرف عادت در جمیع مذکورات. و هو حسنون، این عرض بنده است، کلام ایشون خوبه چون مستفاد از نصوص هم همین است. این قاعده کلی رو گفته، ولی بالاخره وقتی وارد جزئیات شدیم ما ناچاریم جزئیات دیگر رو هم ذکر کنیم و بررسی کنیم و ببینیم همش تحت اون قاعده کلی می رود یا نمی رود. از جمله چیزهایی که باقی مونده عبارت هست از این امور. یکی اجرت الحمام للغسل او النظافه. اجرت الحمام، اجازه بفرمایید، ندیدم من مثلا این امور. اجرت الحمام للغسل او النظافه، این یک. دوم مصارف الادویه و شبها، دوا و فسد و فسد، رگ رو می زدن، خونی از رگ می گرفتن و معتقد بودن هر بیماری یه جای بدن رو اگر رگ رو قطع کنن مقدار خون رو بگیرند مشکل حل میشه. باب مفصلی درباره فسد و صاد در کتب طبی قدیم هست. حالا هم کم و بیش عقیده به فسد دارن، ولو غالبا نه، میگن خون چیز مهمیه حتی امکان. فسد و حجامت، ایشون این رو هم دومین چیز ذکر میکنه. اجرت طبیب رو ننوشتن دیگه، لابد اجرت طبیب هم جز همینه. فسد و حجامت و اجرت طبیب و بعد ادویه. سومین چیز وسائل سوخت و سوز خانه است. الحطب، حطب هیزمه، منتها یه روز هیزم بود یه روز نفت بود، امروز گازه، یه روز تمام وسایل تبخ و پخت و پز برق ممکنه باشه. خب اینا به گذشت ایام متغیر و متوله. ایشون اسم حطب رو میارن، ما میگیم وسایل سوخت. این سه چیز رو امام در مسئله نهم آورده: اجرت حمام، اجرت دارو و درمان و سوخت و سوزی که برای پخت و پز و امثال ذلک لازمه. ایشون اینا در مسئله نهم متعرض شدن مستقلن. چرا؟ برای اینکه زیر سؤال بعضی از فقها موافقت کردن، بعضی نکردن، بین عامه و خاصه فقها اختلافاتی دارن و چون مطرحه و مورد اختلاف و بحثه، ایشون مستقلن در مسئله اینو هم آورد. اما یه چیز دیگه هم هست، نه در مسئله نهمه نه در مسئله هشتمه، ما در بقیه هنا اموران در امر اول میخواهیم اینها رو خدمتتون عرض کنیم. از جمله مرکب یا اجرت مرکب. بعضی ها احتیاج به ماشین دارن، یا یه زمانی بود اسفولاقی در کار بود، یا نه اجرت میخواد سوار تاکسی بشه برد و بیار. پول تاکسی، اجرت مرکب تو عباراتی که تا به حال خوندیم نبوده، نه مرکب نه اجرتش. ما میگیم اذا احتاجت الیها، اگر اون زن نیاز به مرکب یا اجرت مرکب داشته باشه. قاعده و ضابطه کلی کردیم، کل ما یحتاج، ولی ما دلون میخواد همونطور که تا به حال 8 مورد رو گفتیم 8 تا 10 تا دیگه هم بگیم دیگه، شرح بدیم، روشن کنیم برای مردم. قاعده کلی همیشه برای مردم کافی نیست دیگه. مصارف و هزینه های تلفن و برق و آب و فرمایش و گرمایش و آب و برق و تلفن، حالا دیگه همه خانه ها تلفن داره، برق داره، انشعاب آب داره، تابستان کولر داره، زمستان بخاری داره، اینا هم جز مصارفه. فقط باید یه غذایی بهش بده و یه لباس یا یه مسکن همیشه، یا اینها هم جزء مطالبه. دیگر مصارف سفرهای یا زیارتی یا لرفع الملال. خب بشر خسته میشه دیگه، همه بالاخره در سال سفری غنی و فقیر میرون، اغنیا کجا میروند و فقرا کجا میروند. بالاخره هر کدام برای رفع خستگی اینها، آیا زوجه حق ندارد از زوج تقاضا کند که به حسب المعمول و المتعارف جناب عالی هم وسیله‌ای برای ما فراهم کنی؟ تو که داری از چرا مضایقه میکنی؟ اینم یکی از نیازها. نیاز دیگر، بعضی از کتب قرآنی، مفاتیح، یه چیزی در خانه باید باشه. آیا این زوجه نمیتواند به زوج بگوید من میخوام قرآن بخونم، من مسلمانم، ماه رمضانه، کتاب دعا نداریم، یه مفاتیح میخوام؟ نمیتونه بگه؟ توجه فرمودید؟ از همه اینها بریم بالاتر. این که میگن چرا شما جزئیات میگید، الان اینجاش که میگم همه شک درش میکنید. ثمن کفارات، زن مریض شده، عمدن نبوده، عمد گردن خودش، مریض شده، روزه نگرفته، باید کفاره بده، مریض هم هست، دیگه هم نمیتونه قضا کنه. شما این نمیگید کفاره باید بده، خب کفاره باید بده. پول کفاره کی باید بده؟ پول کفاره واجب نیست یا بر شوهر واجب نیست؟ خب برسیم دیگه، اینا یه نیازهاییست که ما خیلی میکنه هرچی نیاز شد میشه انداخت گردن زوج. یا از این فراتر یک جنایت خطایی از او سر زد. این خادم راننده بود، بدون یواشاش میگیم در بر نمیگیره و دیاتی به او تعلق گرفت. دیه خطا، خطا. خب اینا باقی مونده، ما اینا رو باید بحث و بررسی کنیم و ببینیم تکلیف اینا رو روشن کنیم. اون سه قسمتی را که امام در مسئله نهم میگن ما اونجا میگیم، اونهایی که نه در مسئله هشتمه نه در مسئله نهمه اینجا باید بحث کنیم. ما میگیم اینها دو بخش، اجازه می من شرح کنم و همچنین بله اینم لازمه راجع به مصارف مهمان علی حد المتعارف. در حد متعارف یه مصارف مهمانیه، مهمان میاد، پدرش میاد، مادرش میاد، در خانه رو ببنده به روی همه، یا همه که آمدن یه آب خوردن فقط به اینها بده، بلندشن برن دنبال کارشون. و هدایا هم هست، این میخواد بره، بالاخره عقدی هست تو فامیل، عروسیه، اونا آوردن، کادو آوردن، اینم در حد معقول متعارف، دور از اسراف و تبذیر، باید چیزی ببره. اینا میبینید خیلی توسعه پیدا میکنه. بعض عرض ما این است، اینا دو رقمه، یک رقمیش جزء نفقات شمرده میشه. یعنی واقعا انسان میگه اینا هزینه های زندگیه. به قول بعضی از فقها ها میگه مرأ را آوردی و محبوس در دار کردی، خب باید تمام هزینه هاشو بدی دیگه. از جمله هزینه هاش مهمان برش میاد، نمیتوانه خجالت بکشه. از جمله هزینه ها بخاری است و کولر است و تلفن است و از این مسافرت های لازم است و کتاب دعا است و اینا داخل در عنوان نفقه است و ما میگیم عمومات نفقه شامل اینجا میشود. بس نداره. و اما یه بخشیشه که معلوم نیست جز نفقه باشه، مثل کفارات و دیات یا نذر. زن نذری کرده، شوهر باید اون چون نذر کرده بپردازه، کفاره اونو بپردازه، دیه خطاشو بپردازه. اگر داره کفاره میده، اگر نداره خدا هم از اون نمیخواد، استغفار میکنه. ما داریم حتی کفاره ام اگر انسان نتونه بده 60 روز روزه میاد 18 روز، 60 مسکین کمتر میشه تا میرسه به جایی که نه یه روز میتونه روزه بگیره نه یه مسکین میتوانه اطعام کنه. میگن یستغفر الله تا برسیم دیگه، یستغفر الله سوار میکنه. نظرم اگر توانست انسان انجام میده، نتوانست لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما دیگه کفاره حمل و رضا رو حالا ببینیم میتوانیم آیا جز چیز حساب بکنیم، مثل نفقهی که شوهر باید بپردازه چون کفاره حمله. فاده رضای بنجیسون رو بتوانیم بگیم. و اما دیات به یقین نمیتوانیم جز نفقات حساب کنیم. دیه اگر داره میده، نداره به ذمهش میمونه، نداره به ذمهش میمونه. اون یه بحث دیگریست. یه وقتی دیه ایست که از ناحیه مرد بر او تحمیل شده، اون یه بحث دیگریست. نه، دیه ای که از ناحیه نه به ذمهش میمانه. دیه مثل سایه بدهکاری ها هستن. چه بسیار بدهکارانی که از دنیا میروند و مالی برای ادای دین نمیگذارند و فرزندان هم به یاد اونها نیستند و این دین به ذمه اونها تا آخر میمانه. خب بمانه چکارش کنیم؟ ما که نمیتوانیم. خلاصه بنابراین نتیجه این شد که آنچه جزء هزینه های زندگی است ما اونا رو ملحق میکنیم و آنچه نیست، حالا اون جایی که دیه نده زندان میره اون یه بحث دیگری است. اگر چیزهای جزء هزینه ها نیست اونها رو ما نمیتوانیم بر دوش زوج بیاندازیم. خواهیم دید که در مسئله آینده راجع به اجرت طبیب اگر سنگین بشود جراحی های گران قیمت، امام هم اشکال میکنه، میگه نه، خارج از متعارفه، ما نمیتوانیم به گردن زوج بیاندازیم. اون مسئله بعد هازا تمام الکلام در امر اول. و اما امر ثانی مهمه. این امر ثانی رو متعرض نشدن مگر بعضی از فقها، بعضی از فقهای عامه، بعضی از فقهای خاصه. با اجازه شما چی قتل کرده؟ نظر. بله، میگن فرق بذاریم نظری که با اجازه شوهر بوده و نظری که با اجازه شوهر نبوده. آیا نظرش، البته نظری با اجازه شوهر بوده، اگر معنیش این بوده نظر کرده، فرض کنید روز عاشورا اطعام میکنه، شوهرم بهش اجازه داده نظر اطعام کن، خب معنیش این است که مخارج شما میدم. خودش هم ثروتمند نیست. یه وقت یه زنی یه کارمند ارثیه مفصلی از پدر داره، درآمدی داره، اجازه نظر به او دادن دلیل نیست که نفقات چه بده. اما اگر زن هیچی نداره، نظر کرده عاشورا اطعام طعام کنه، شوهرم گفته بکنین نظر را، با علم به این که او نمیتواند، معنیش این است برنج و روغن تشکیلاتشو من میخرم میارم خانه. بله، مقامات مختلفه. و اما امر ثانی، در امر ثانی بحث در این است که آیا مراعات حال زوجه میشود در نفقات یا مراعات حال زوج یا هر دو. مراعات حالی کی بکنی؟ فقهای عامه غالبا رفتن روی این که مراعات و حال کلیهما. من یه تکه عبارت بخونم. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 4 صفحه 562 فتاوای فقهای اربعه مفصل میگه، من اونا رو نمیخونم. آخر کار خلاصه گیری خودش میکنه، خلاصه که خودش ذکر کرده عرض میکنم. میگه به هازا تعلم، با این شرعی که دادم میدانی، ان المالکیه والحنابله والحنفیه فی عهد رعیین. ابو حنیفه دو رعی داره، مالکیه یه رعی، حنابله یه رعی، حنفیه در یه رعی. متفقون علی ان المعتبر حال الزوجه، علی ان المعتبر حال الزوجین، به حسب حال هر دو. ولیکن عرفت ان المعتبر هو حال الزوجین، ولیکن عرفت ان للحنفیه رأیا آخر صحیحا، رأی دیگری است که صحیحه، یعنی صحیحا از اونا رسیده، نه اینکه میخواد بگه این صحیحه، صحیحا یعنی از اونا رسیده. و هو اعتبار حال زوج، معیار حال زوج، و هو اعتبار حال زوج، ایان فرزو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقو فلیان فرم ماد، حال زوج معیاره، ما چکار داریم حال زوجه چیه؟ خب باقی من چی؟ شافعی ها، اما شافعیه یوافقون حاضر رای، شافعیه موافق این رأی هستند، یعنی حال زوج. الا فی المسکن، مسکن حال هر دو، اما بقیه حال زوج. خب این چیزیست که اینها دارن. در میان فقهای ما کم متعرض این مسئله شدن. مرحوم محدث قمی یک کتابی داره به نام جامع الشتات، این جامع الشتات اسمش همراشه، مسائل مهمی که از او پرسیدن اینا رو جمع کرد، مسائل اعتقادی، مسائل فقهی، بیشترش مسائل فقهیه ولی مسائل اعتقادی هم داره، حتی مسائل ادبی هم داره. سائلی از او سوال میکند این شعر حافظ، ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، این بحث با ثلاثه غساله میرود. ثلاثه غساله در شعر حافظ یعنی چه؟ ایشون میاد ثلاثه غساله رو معنی میکنه، میگه ماء میم الف همزه ماء، ثلاثه است غساله. هر از جامع الشتات همه اینها رو داره، حتی مسائل ادبی فارسی هم داره، مسائل اعتقادی هم داره، ولی خیلیش مسائل مهم فقهیه. پس کتابهای خوبه که چاپ جدیدی هم شده است، ولو من چاپ قدیمشو دیدم. ایشان میاد یه بحثی درباره این معنا داره که آیا معیار حال کدامه. میدونید این کتاب هم فارسیه هم عربیه، یه تکاش فارسیه یه تکاش عربیه، این تکاش فارسیه. ایشون میگه مشهور این است که ملاحظه متعارف حال زوجه می شود، نه متعارف حال زوج. ایشون در واقع قول سومی است، اونا می گفتن زوجین یا زوج، ایشون میگه حال زوجه معیاره. مشهور این است که ملاحظه متعارف حال زوجه می شود، نه متعارف حال زوج. و شیخ در هر دو مقام مخالفت کرده، شیخ مخالفت کرده در هر دو مقام. دو تا بس، یه بسی هم قبلش ایشون دارد درباره این که رجوع به عرف بشه و این مسئله چوک می‌داره، میگه هم در اون مسئله قبلی که ما کارش نداریم و هم در این مسئله شیخ مخالفت کرده. و ابن ادریس انکار بلیغ کرده است و اقوا قول مشهور است. ایشون به گردن مشهور انداخته که مشهور حال زوجه را معیار می دانند. حالا بریم سراغ آیات و روایات. من یه جمله درباره آیه بگم، روایات رو فردا انشاءالله مطرح می کنیم. این آدرس احجام و شتات، بله، جلد چهار صفحه 487 تا 489، حالا هم 487 از اول شروع میشه. الطبعة الجديدة، مهندس قمی صاحب قوانین دیگه، جامع شتاد مال صاحب قوانین برادر، این که از واضحاته. بسیار خوب، آیه و روایت هر دار میزنیم برای فردا، چون ایشون شک در مهندس قمی کردن. مثلا الله علیه.